در بخش فرش داره در واقع از طریق بخش خصوصی تغذیه میشه، در صنایع دستی اون امکان رو هم وجود نداره. یعنی اینکه هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی با اتکا به در واقع سرمایه های خودشون از ابتدا از آموزش، تجهیز کارگاه، مواد اولیه و تمام این چرخه در واقع تولید رو در واقع از سرمایه شخصیشون هزینه میکنن.
درست.
و توی این چرخه شاید در بعضی موارد وامهایی بوده که خیلی جزئی بوده، یعنی نمیتونسته در واقع کل نیازهای اون تولید کننده رو پوشش بده.
بله.
به هر صورت این شرایط رو ما داریم و با این وضعیتی که الان هست و با توجه به قدرت خرید مردم، ببینید الان قدرت خرید مردم طوری شده که بتونن مایحتاج اصلی، یعنی در سبد کالایی خانوار شاید اولویت ها نهایتا تا اولویت سوم و چهارمشون رو بتونن تامین بکنن و صنایع دستی چیزی حدود شاید اولویت ششم هفتم قرار بگیره.
بله.
به همین خاطر یه مقدار الان دوستانی که در زمینه تولیدات در واقع کالاهای صنایع دستی دارن فعالیت میکنن تو مضیقه هستن. به هر صورت ما حالا اون بحث میتونه ما رو در واقع یه مقداری از چیز بحث اصلی خارج بکنه، ولی لازم بود که این اشاره بشه. حالا در ارتباط با صنایع خلاق، یونسکو از سالهای پیش اومده و بحث شبکه شهرهای خلاق رو مطرح
درسته.
کرده.
بله.
شبکه شهرهای خلاق در واقع در خیلی از کشورها راه اندازی شده و در واقع شهر اصفهان در حال حاضر به عنوان شهر خلاق صنایع دستی از سوی یونسکو در واقع نامگذاری شده، با توجه به بُعد وسیع از صنایع دستی که در شهر اصفهان وجود داره
کاملا
در رشته های مختلف. و این مطلب خیلی میتونه در واقع برای کمک به این صنعت در یعنی در واقع حوزه صنایع دستی میتونه کارساز باشه، در صورتی که ما اون بخش در واقع اون پازلی که این وسط جاش خالیه و اون گردشگر خارجی هست در واقع بتونیم اون رو پوشش بدیم. ببینید الان در ارتباط با همین مطلب من میخوام بیشتر بریم تو بحث در واقع فیزیکی قضیه،
یعنی
ما الان این شهر خلاقی که نامگذاری میشه خب به صورت یک نماده و در وضعیت عینی تغییر چندانی ایجاد نمیکنه، در صورتی که ما اگر بیایم بریم توی بحث ساخت شهرک های خلاق، یعنی ما در هر استانی ما این پیشنهادیه که قبلا هم به معاونت صنایع دستی و همینطور میراث فرهنگی این رو عنوان کردیم و سالهاست که پیگیرش هستیم.
بله.
چون این شهرک ها میتونن در واقع به صورت کاملا تخصصی، یعنی در کنار این شهرک ها ما بخشی رو خواهیم داشت که در واقع اونجا هسته های آکادمیک وجود خواهد داشت طبق اون تعریفی که دادیم، در زمینه های مشاوره های اقتصادی، نوآوری و بازاریابی میتونه کمک کار در واقع تولید کننده ها باشه و این مطلب میتونه در واقع باعث بشه که ما بتونیم از این پتانسیلی که وجود داره و کارشناس محترمتون جناب آقامیری هم بهش اشاره کردن از اون پتانسیل استفاده بکنیم.
متوجه.
چون الان هر کسی به هر صورت برای خودش یه کارگاهی داره، تولیدات خودش رو انجام میده، حالا با هر کیفیتی. در اون شرایطی که عرض کردم تمام این در واقع تولیدات طبق استاندارد، طبق درخواست در واقع بازارهای هدف و همینطور با شرایطی که قابل در واقع ارائه باشه برای کشورهایی که در واقع میخوان محصولات شما رو بخرن. ما الان تو بحث صادرات شاید در ارتباط با صنایع دستی بگم رتبه 30 داریم. رتبه اول الان چین هستش، رتبه دوم هند، بعد تایلند و کشورهای دیگه، در صورتی که ما 300 رشته صنایع دستی فعال در کشور داریم و صنایع دستی ما در واقع پیشینه‌ای داره که شاید تا حتی تا نیم قرن پیش هم ما میشه گفت بیشترین اقبال رو در تمامی کشورها داشتیم، چه کشورهای غربی چه کشورهای سایر کشورها. و این مطلب یعنی خواستار وجود داره، بازار وجود داره، ولی متاسفانه هدفمند نیست کار ما.
درسته.
یعنی اون زنجیره به یه جایی میرسه که اون محل اتصال در واقع مشکل ما هستش.
دقیقاً. حالا این مسئله به خدمت شما عرض می‌کنم که شبکه گردشگری خلاقی که بهش اشاره کردی، چون پیش از این ما برنامه‌های مختلف و حداقل میتونم بگم 10 برنامه رو من خودم به خاطر میارم که درباره‌اش صحبت کردیم از زوایای مختلف، ولی یکی از کلیدواژه‌های ثابت و تکرار شونده از زبان مهمانان و کارشناسان عالی مقامی، چون هر دو بزرگواری که امشب شرف حضور دارن در برنامه، سیاست‌گذاری بود که باید در حوزه مسئله گردشگران ورودی در حقیقت در کشور ما صورت بگیره، چون به هر حال حتی اگر در اوج قدرت، در اوج درخواست و بهترین بسته‌بندی هم ارائه بشه، وقتی که کسی برای خریدن وجود نداشته باشه، این سقوط رتبه رو طبق فرمایش شما رتبه 16 هم رو ما شاهد هستیم. در کنار این تنوعی که هیچ کشور دیگه ای نداره، چیزی قریب به 300 رشته زنده صنایع دستی از شاید میشه گفت بین 85 تا 90 درصد رشته های صنایع دستی جهان حداقل در کشور ما به شکل متمرکز وجود داره. جناب حاجی آقا میری بزرگوار، کمی هم روی کرد و من میخوام از فرمایشات استاد سیف اللهی وام بگیرم. خب بپذیریم آقا ما همه این موانع رو داریم، میخوایم آرام آرام، چون دیگه داریم به یک چهارم پایانی برنامه نزدیک میشیم، تحریم رو داریم، عدم وجود ورود گردشگران داخلی رو داریم، رقبای بسیار بسیار سترگ و سختی رو داریم که حتی در حد کپی دارن کارهای ما رو ارائه میدن، ولی خب فروشای خودشون رو دارن و و و شوربختی در آن سوی دیگر قضیه، این که مثلا ما حتی توی فرودگاه بین المللی امام خمینی رحمت الله علیه هم صنایع دستی خودمون رو با مید این چاینا داریم میبینیم. این باز یک تلخی دیگه است مبنی بر ورود این دست از آثار که حتی اون بخش خیلی خیلی ناچیزی که شاید مشتری داخلی میتونه تأمین بکنه رو هم به کشور دیگری در حقیقت سپردیم. اما چه باید کرد؟ چون شما فرمودید دولت ریالی طبق فرمود شما هزینه ای نکرده، منفعتش هم برده، حالا از این جامعه 2 میلیون نفری فرمودید که فقط در حوزه فرش فقط هستش،
500 هزار نفر هم در حوزه بله. 2 میلیون نفر غیر رسمی
بله رسمی به قول معروف گفتنی، و اگر هر کدوم از اینها از بین بره، حالا اون عدد سنگینی که دولت باید هزینه بکنه. خود همین بخش خصوصی میدونم در بسیاری از موارد وقتی به مسئله صادرات داره پاش به میامویم دیگه حتما بدنه دولت هم نیازمنده، ولی برای برون رفع از این آسیب ولو در حد گام های ابتدایی تا انشالله به اون گام های نهایی و متعالی برسیم، خود همین عزیزان فعالان چه اقداماتی میتونن انجام، حالا چه از همسنفی های خودون در فرش چه نگاه کلانتر. اهم بفرمید
عرض به حضور شما که من از همین منظر میخوام اشاره بکنم به فرمایشات جناب سیف اللهی. فرمایشات دو سه نکته خیلی مهم و درسته ایشون، مسئله سرمایه گذاری در صنایع دستی
بله،
که یکی از مشکلات بسیار مهم در حوزه صنایع دستی هست و یکی از برنامه های کمیسیون ما در اتاق بازرگانی مشترک با کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی
بله.
داریم کار میکنیم روی پلتفرمی که بتونیم سرمایه ها رو جذب بکنیم و در واقع کانالیزه بکنیم در حوزه صنایع دستی
بله،
که از سرمایه های خرد مردمی هم آغاز بکنیم، اون عنوان کراود فاندینگ یا جذب سرمایه خرد مردمی رو در حوزه صنایع دستی ایجاد بکنیم. ان شاءالله در سال 1403 این کار خواهیم کرد برای اینکه بتونیم بخشی از این سرمایه ها رو تزریق بکنیم به حوزه صنایع دستی. مسئله ورود گردشگر به عنوان ابتدایی ترین راه فروش فرش و صنایع دستی
بله،
که همونطور که جناب سیف اللهی فرمودن دچار مشکل هست، این رو پیوند بده به موضوعات دیگری. اگر همین امروز هم گردشگر بیاد و من در فضای بین المللی هم بازاریابی نکنم و این مسائلی که برای ورود گردشگر هم هست برطرف شده باشه، گردشگر امروز نمیتونه از من خرید بکنه، به این دلیل که هیچ گردشگری در فضای امروز جهانی با خودش پول نقد حمله میکنه و ما زیرساخت بانکی و پولی که بتونیم از کارت اون استفاده بکنیم برای فروش رو نداریم. و این پیوند میخوره به مسائل کلان اقتصادی کشور، سیاست‌های اقتصادی درسته. که باید اتخاذ بشود و ما رو متصل بکنه به شبکه بانکی جهان برای اینکه بتونیم اقتصاد پایدار داشته باشیم. من معتقدم اقتصاد فرهنگ بنیان و مردم محور که نمود اصلیش همین اقتصاد فرهنگ و هنر و صنایع خلاق هست، کلید اصلی اقتصاد پایداره. و چرا؟ دلیل عمدش اینه که بالاترین میزان ارزش افزوده در حوزه‌های مختلف اقتصادی رو همین حوزه داره.
بله بله.
و این کلید اصلی اینه که ما بتونیم ثروت آفرینی بکنیم و از این ظرفیتی که داریم استفاده بکنیم. و همونجور که اشاره کردم، توجه به مزیت‌های رقابتی در حوزه بین‌المللی است که باید داشته باشیم. در اتاق بازرگانی و فضای بخش خصوصی ما فعالیت‌هامون طبعاً به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش رفع موانع و مسائل هست و یک بخش هم توسعه، یعنی به توسعه بازار بپردازیم، مطالعه بازار بکنیم، اطلاعاتو در اختیار فعالین اقتصادی قرار بدیم، بله. حضور اونها رو تحصیل بکنیم. اینقدر در فضای اقتصادی، در فضای کسب و کار متاسفانه ما دوچار مشکلات و مسائلی هستیم که باز هم شوربختانه ماشین تولید مانع در دولت بسیار سریع داره کار میکنه و مدام موانع جدیدی سر راه ما قرار میگیره که بخش عمده ای از انرژی و وقت من و همکارانم در بخش خصوصی صرف بخش اول فعالیت‌های ما که مانع زدایی هست میشه.
متوجه.
و کمتر میتونیم به توسعه بپردازیم. ولی خب داریم ما در این کمیسیون که برای اولین بار در فضای اتاق بازرگانی شکل گرفته و به عنوان کمیسیون تخصصی رسیدگی به موضوعات فرهنگ و هنر و فرش و صنایع دستی که از عمرش 7 ماه بیشتر نمیگذره،
بله.
فکر میکنم آغاز خوبی داشتیم. این متناظر این کمیسیون رو در اتاقهای بازرگانی استانی ایجاد کردیم، سعی کردیم این اولویت‌ها و مسائل این حوزه‌ها رو به صدر اولویت‌های اتاق‌های بازرگانی در کشور ببریم تا بتونیم از امکانات اتاق‌های بازرگانی، هم امکانات مادی هم امکانات ارتباطیشون با نهادهای حاکمیتی برای رفع موانع
استفاده
بکنیم برای اینکه فضای کسب و کار رو تسهیل بکنیم و کشور از این ظرفیت بهره‌مند بشه. همه اینها البته منوط به این هست که مسئولین محترم ما، من این رو میخوام اشاره بکنم مستقیما، که ما انتظار کمک خیلی زیادی از مسئولین نداریم در حال حاضر.
بله.
موانع جدیدی رو ایجاد نکنن و اجازه بدن ما موانع رو کنار بزنیم تا خودمون بتونیم در همین شبکه که جناب سیف اللهی هم فرمودن این زنجیره گسترده رو ساماندهی بکنیم. شما تصور بفرمایید این 2 میلیون نفر و 2 میلیون نفری که نزدیک به 4 میلیون نفر میشه، با میانگین هر خانواده 4 نفر 16 میلیون نفر از جمعیت این کشور تشکیل میده.
کامل.
و این نه قابل انکاره، نه امکان این که از بین برن وجود داره. به هر حال یک ظرفیت عمده است، هم از جهت نیروی انسانی، هم از جهت پیشینه فرهنگی و هنری، هم از جهت بازاری که آقای سیف‌اللهی به درستی فرمودن که وجود داره در کشورهای دیگه و ما باید بتونیم درست. که مثل یک بازرگان یا فعال اقتصادی سایر کشورها در اون بازار حضور پیدا بکنیم. در شرایط حال متاسفانه کار کردن با یک تولید کننده یا بازرگان ایرانی دشواره، کالا گرفتن ازش دشواره، پول دادن بهش دشواره، مذاکره کردن باهاش دشواره. و این در حوزه‌های دیگه‌ای که ما مزیت کمتری داریم خیلی سریع جایگزین میشیم. در این حوزه‌ای که مزیت زیادی داریم، ببینید وضعیت اینه، ببینید چند ساله که این وضعیت
متوجهم
پیش رفته و متاسفانه. حالا ما امیدواریم که در این فضای اتاق بازرگانی، در این دوره و انشالله دوره بعد، من سعی کردم که کمیسیون پایه‌ای بذاریم که در دوره‌های بعدم ادامه داشته باشه
انشالله. آره، این تضمین استمرار که اصلا اصلی مهم است. دوستان عزیز، من این نکته رو باید عرض بکنم، اگر ما امشب از 2 مهمان در بخش خصوصی داریم میزبانی میکنیم، در این اون برای نبوده که یک طرفه به قاضی رفته باشه. همکاران من بسیار تلاش کردن، عزیزانی حداقل از وزارت ثبت سند معدن تجارت، عزیزانمون از بخش اتاق بازرگانی در حقیقت اینجا باشند، در بدنه دولت دارم عرض میکنم، حتی از دوستانمون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. حالا دلایل مختلفی داشتن برای عدم حضور، اما این فضا، این زمان برای تک تک این عزیزان در همین برنامه گفتگوی فرهنگی برای پاسخگویی نسبت به برخی از انتقادهایی که من فکر میکنم انتقاد جدیدی هم نیست، به حال در فضای رسانه‌ای تا این چند سال اخیر بارها برش تکرار و تاکید شده و این بار روایتی متفاوت از زبان دو مهمان برنامه. استاد سیف اللهی عزیز، کار سخت برنامه رو به شما بسپریم، زمینه که ما حد اکثر 4 دقیقه فرصت داریم، یک جنبندی از آنچه که در قالب فرمایشات خود شما بود، آنچه که جناب آقای حاجی آقا میری فرمودن، یا اگر فکر می‌کنید نکته‌ای می‌تواند تکمیل کننده این بحث باشد، فقط تمنام اینه این حد اکثر بازه زمانی 4 دقیقه رعایت بفرمایید، در خدمت هم بفرمایید.
خواهش میکنم. حقیقتش من فکر میکنم چکیده مطالبی که در طی این یک ساعت در واقع بیان شد اینه که اقتصاد پایدار در گروی در واقع اشتغال پایداره.
درسته. خب
یعنی تا زمانی که ما نتونیم در واقع اون درصد اشتغال رو، حالا مخصوصا در اون در واقع فضاهایی که کمترین سرمایه گذاری و بیشترین بازده رو داره، بله، انجام بدیم، بله، مطمئنن در این بحث موفق نخواهیم بود. من قبلا هم خدمتون عرض کردم در ارتباط با این دو حوزه صنایع دستی و فرش دستباف، ما واقعا نیازمند این در واقع شهرک‌های خلاق هستیم. این شهرک ها رو من باز تأکید میکنم، ببینید کار سنتی کردن و کاری که بر اساس در واقع عادت های ما هستش یه بحثه، کار کارشناسی یه بحث دیگه است.
درست.
این دوتا در کنار هم واقعا حالت دوتا در واقع بازوی کارآمد رو دارن که میتونن کار رو به جای خودش بشونن، به این صورت که ما هر کدوم از دوستانی که توی زمینه‌های مختلف، رشته‌های مختلف، حالا چه صنایع دستی چه فرش دارن فعالیت می‌کنن، قطعاً اینا بر اساس یه سری سلایق، من چون با توجه به تجربه‌ای که دارم، حتی خود کاری که خود من انجام میدم، خیلی وقتا اون چیزی رو که دلم میخواد، اون چیزی رو که واقعاً یه کار به قول گفتنی دلی هستش،
بله،
میخوام انجام،
بله،
بدم. اما این کار دلی که انجام میدم و ازش لذت میبرم آیا مورد اقبال بازار هدفم هم هست یا نه؟ ببینید ما در بحث این شهرک های خلاق در واقع همین رو میخواییم جا بندازیم که کار کردن، فعالیت کردن تو هر زمینه، به ویژه زمینه های فرهنگی و هنری، نیازمند اینه که کار کارشناسی انجام بشه روش و بازارهای هدف رو ما بتونیم در واقع شناسایی بکنیم و سلایق رو
انشالله. بی نهایت سپاسگزارم، صادقانه عرض میکنم در مقام شنونده نه کوچکی که افتخار اجرای این برنامه رو دارم، مطالبی که عنوان شد مطالب بسیار بسیار جذاب، مهم و البته در ساحت برون رفت از این شکل از آسیب ها میتونه نوید بخش توسعه اقتصاد در شکل پایدار یا حتی خوردون باشه که در نهایت نتیجهش به اقتصاد پایدار منتج میشه. از هر دو سرور عالی مقام جناب استاد بهروز سیف اللهی، مدرس پژوهشگر صنایع دستی و میراث فرهنگی و نگارگر، همچنین جناب آقای سید مرتضی حاجی میری رئیس محترم کمیسیون فرش هنر و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران که در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی با محوریت صنایع خلاق فرهنگی و تحقق رسیدن به اقتصاد پایدار شرف حضور داشتن، بی نهایت سپاسگزارم و امید آنچه که به شما نازنینان در این برنامه تقدیم شد هم خوشنشین و کام و جانتان بوده باشه. تا فرصت شنیدار بعد همه شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزار از اینکه به برنامه های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید. تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی مقابل ازبکستان به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا راه یافت. این پیروزی را تبریک می‌گوییم و به امید پیروزی‌های بیش از پیش ورزشکاران قهرمان کشورمان در صحنه‌های جهانی مسابقات هستیم.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
یار پشن دامه هم کارتا واری عوش و واری تره واری بسار و اندشت برکشی ایلوم هفشو بیون مینه که در آتشت که ونی زون سوگه که ونی زون نازه ایلی گفم شاده ایلوم سره فرازه که ونی زون سوگه که ونی زون نازه ایلی گفم شاده ایلوم سره فرازه
ده سی و پنج این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها را هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما را دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامد کنید. بخش دوم برنامه های رادیو گفته